در درس تاریخ معماری منظر با یک پدیده مهم و همه‌گیر در اروپا در قرن 19 مواجه میشیم، گرچه که ریشه این اتفاق رو یک بار حداقل در قرن 17 دیدیم و در قرن 18 کم و بیش ظاهر شده، اما در قرن 19 یک پدیده جدی هست. چرا؟ چون در قرن 18، اواخر قرن 18، انقلاب صنعتی رخ میده در اروپا و جامعه شهرنشین اروپا زیر رو میشه. در انگلستان با انقلاب صنعتی یک بورژوازی نیمه ثروتمند روی کار میاد که جزو ساکنین شهرها بودن از قدیم، حالا ثروت بیشتری دارن. اشراف انگلیسی هم از نظر اقتصادی به همین گروه میپیوندن و جزو سرمایه‌دارهای شهری میشن و صنعت به وجود میاد. کارخانه های صنعتی شهرهای مهم رو در پیرامونشون مستقر میشن و کارگران زیادی رو جذب خودشون میکنن. روستاها و کشاورزی تقریبا تعطیل میشه و جماعت روستایی میان در شهرها ساکن میشن برای کار در کارخانه. شهرها دارای معضلات زیادی میشه که در بحث تاریخ شهر به اونها میپردازیم، اما یکی از معضلات که به ما مربوط میشه دور شدن جامعه از طبیعت هست. اولا روستاییانی که در طبیعت زندگی میکردن حالا جز کارگرانی شدن که در خانه های بسیار پست، نیمه مخروبه، فرسوده یا آلونک مانند مجبورن زندگی کنن که بتونن در کارخانه پیرامون شهر کار کنن و جز شهرنشینان جدید به حساب میان. دوم یک بورژوازی تازه به ثروت رسیده هست که در شهر زندگی میکنه و نیازهاش رو میخواد با نیازهای اشراف تطبیق بده و اشراف هم که از قبل بودن، و این مجموعه یک معضلاتی دارن که مهمترینش یا یکی از اونها دور شدن از طبیعته. روستایی ها از طبیعت معلوفشون دور شدن، شهرها وسعتشون زیاد شده، از وسعت قرون وسطایی یک دفعه مثل یک انفجار جمعیتی و انفجار وسعت و مساحتی تبدیل شدن به شهرهای میلیونی و تراکم بسیار بالا و فضای باز اندک. فضای بازی که خب ما در قرون وسطا هم در شهرها زیاد نداشتیم و به عنوان فضای سبز و پارک نبود، ولی با چند قدم پیاده روی از دروازه شهر که خارج می شدن در طبیعت زیبا قدم می گذاشتن. ولی الان شهرهای بزرگ، انبوه، پرتراکم، آلوده، پاشون هم که از شهر بیرون می زارن، محوطه های وسیع طبیعی پیرامون شهر تبدیل به کارخانه های صنعتی و پر از دود و آلودگی و منظر نابسامان شدن. به این ترتیب ما در مبحث پنجم که منظر پردازی و باغسازی اروپاست، بحث پارکسازی برای عموم در اروپای قرن 19 رو که شامل چند بخش میشه، یک بخش اصلیش انگلستان است و یک بخشش فرانسه صحبت میکنیم. بعد از انگلستان و فرانسه به تمام اروپا این پدیده گسترده میشه از قرن 19 تا به امروز، یعنی پارک های عمومی شهری به وجود میان و گردشگاه های عمومی شهری و فراشهری. در مبحث انگلستان هم البته چند بخش رو صحبت میکنیم. الان بخش یک رو داریم صحبت میکنیم که در اسلاید 3 اول ببینیم پارک چی هست. پارک رو اینجا اتیمولوژیش رو رفتیم سراغش، یعنی ریشه شناسیش رو. پارک یک واژه خیلی قدیمی هست که از فرانسه وارد انگلیسی شده ولی ریشه لاتینی داره، در روم باستان به کار میرفته. اینجا میتونید تمام شهر رو بخونید، ولی به هر حال در دوره‌های مختلف به دلایلی به زمین‌های غیر قابل کشت و زرع که جنگلی هم نبودن ولی به نوعی مرغزار بودن و قابل محصور کردن بودن می گفتن. گاهی وقتا تو اونجا حیواناتی رو برای سرگرمی رها می کردن، یه نوع باغ وحش به وجود می آوردن که در واقع دربارها و فئودالها از قرون وسطی این کار رو می کردن. دربارها هم از قرن 17 و 18 از این پارک ها داشتن. یک زمانی در دوران قرن 17 و 18 در ارتش ها می اومدن زمین هایی رو که لمیزه بوده محصول می کردن و وسایل نقلیه ارتشی رو در اونجا پارک می کردن. اصطلاح پارک کردن از اینجا به وجود آمده، یعنی در اون پارک های محصول می گذاشتن باشه، مثلا کامیون های نفربر یا حتی تانک ها و هر آنچه که قابل حرکت بوده در اونجا به عنوان یک فضای محصوری که میشه محافظت بشه نگهداری میکردن و لغت پارک تبدیل به فعل میشه و پارک کردن از اونجا رایج میشه که امروز شما میگید من ماشینم و فلان جا پارک کردم. به هر حال این سرزمین ها دو تا ویژگی داشتن، یکی این که جنگلی نبودن، دوم این که قابل کشت و زر نبودن، اما به طور طبیعی یک نوع رویش گیاهی خاصی داشتن و یک نوع مرغزار محسوب می شدن که گل و گیاهانی هم توشون ظاهر می شده و به هر حال برای استفاده های محصول می شدن. اما در قرن 17 به بعد در املاک اشراف انگلستان و بعد فرانسه اون بخشی رو که این ویژگی رو داشته، یعنی قابل کشاورزی نبوده و جنگل هم نبوده و مرغزارهای لمیزرعی بوده، انتخاب میکردن برای ساختن خانه های تابستانی اشرافی که البته اون ساختمان ها رو هم در بهترین نقطه مشرف به منظر می ساختن و این محیط رو که لمیزرع بوده حتی المقدور به علت همون سبزی و رویش گیاهان طبیعیش می پسندیدن و بعدن به تدریج که از قرن 17 به بعد باغسازی از درون قلعه های فئودالی قرون وسطایی که حالا دست پادشاهان بود در میاد، در این مناطق باغسازی اتفاق میفته و در قرن 18 ما دیدیم در انگلستان مهمترین جنبش پارکسازی یا باغسازی انگلیسی در مقیاس وسیع این سرزمین ها اتفاق افتاد که مبتنی بر لندسکیپ پینتینگ و زیبایی شناسی پیکچرسک بود. خب در قرن 19 بعد از انقلاب صنعتی و اون مسائلی که برای شهرنشینا به وجود میاد، تعدادی از این پارک ها داخل شهر قرار میگیرن، پارک های اشرافی که قبلا در جوار شهر بودن و تک و توک پارک های سلطنتی که داخل شهر بودن و حالا شهر بسیار وسیع شده، بسیار پرتراکم و با آلودگی محیطی، ولی تعدادی از این زمین های بزرگی که پارک های اشرافی بودن داخل محدوده شهر قرار می گیرن. اولین بار در قرن 17 قبل از اینکه اصلا این مسائل انقلاب صنعتی و معضلات شهری پیش بیاد ما صحبت کردیم سن جیمز پارک رو که یه باطلاقی بود بین دو تا کاخ سلطنتی که یکیش کاخ باکینگهام که هنوز هم هست، یکیش هم سن جیمز پارک سن جیمز بود، سن جیمز پالس بود. این زمین باطلاقی رو به صورت باروک با یک پنجه قاضی طراحی ساده‌ای توش انجام میدن، گردشگاهی میشه برای اشراف و در این حال درش گشوده به روی مردم، پس به نحوی میشه گفت نخستین پارک عمومی شهری در لندن با اهدای این زمین باطلاقی به شهرداری لندن و باز شد، در واقع اهدا به شهرداری هم نیست، هنوز در ید قدرت سلطنته، ولی اهدا به مردم شهره و مردم میتونن در روزها که درش باز هست در اونجا گردش کنن. اما در قرن 19 به خصوص قرن 19 که دوره طولانی سلطنت ملکه ویکتوریا و پرنس آلبرت همسرش که خیلی دیدگاه های اصلاح گرانه داشته، در لندن به این نتیجه میرسند که تعدادی از پارک های وابسته به دربار رو در اختیار شهرداری قرار بدن. معروفترینش هاید پارک لندن هست که هنوز هم بزرگترین و جذابترین پارک لندن، نقش سنترال پارک نیویورک رو بازی میکنه. و یا مثلا کنزینگتون گاردن هست که صورت باغهای گیاهشناسی در میاد، یا ریجنس پارک هست که یه پارک نایب السلطنه بوده، پارک درباری بوده و تبدیل به پارک اشرافی و بعد عمومی میشه. اینها جنبشی است که در قرن 19 اتفاق میفته و پدیده‌ای که قبلا با عنوان پارک ما میشناختیم و یک ملک خصوصی اشرافی بیرون شهر دارای سامر هاوس برای تفریحات تابستانی اشراف به خصوص در فرانسه و انگلستان بود، اکنون در داخل شهرها به عنوان پارک عمومی یا پابلیک پارک شناخته میشه. این پابلیک پارک ها در قرن 19 بیشترین تعدادشون در فرانسه و انگلستان ظاهر میشن. در فرانسه به علت اینکه انقلاب صورت گرفته و این پارک ها از دربار، یعنی دربار ساقط شده و در این پارک ها از دربار و اشراف مصادره شدن، در اختیار شهرداری قرار میگیرن و تبدیل میشن به پارک های عمومی برای استفاده مردم شهر. در انگلستان دربار خودش در پی اصلاحاتی که بعد از انقلاب صنعتی و نیازی که مردم شهر با اون تراکم و آلودگی لندن دارن، این پارک ها رو اهدا میکنه به مردم شهر و ما با پدیده پارک های عمومی مواجه میشیم. در اسلاید 3 توضیحاتی که به انگلیسی نوشته شده از ویکی‌پدیا برداشته شده و اون هم از منابع مختلف که دیگه من منابعش رو نیاوردم، که توضیح داده که به هر حال پارک در اصل به معنی یک زمین محصوره که جنگل نباشه و کشاورزی هم توش نباشه و عملا برای استفاده های مثل باغ وحش یا تفریحاتی که میشه توی زمین لمیزه انجام داد و نهایتا تبدیل میشه به محیطی برای طراحی منظر در قرن 17 و 18 در انگلستان و بعد در فرانسه و نهایتا در قرن 19 ما با پارک های عمومی یا پابلیک گاردن مواجه هستیم. پس امیدوارم مفهوم پابلیک گاردن رو تا اینجا درک کرده باشید. در اسلاید 5 هم توضیح دادیم که پارک های اشرافی چه فرقی با پارک های عمومی شهری دارن و این مطالب رو اگر بخونید به اسلاید 5 که میرسیم باز سرچشمه های پیدایش پارک های عمومی شهری رو بر اساس توضیحات مبسوطی که دادم به صورت خلاصه اینجا نوشتم و نکته مهم این است که در قرن 19 لندن و پاریس پیشگامان اختصاص پارک های سلطنتی یا اشرافی به جامعه شهری بودند. پارک هایی که از قدیم به عنوان پارک های سلطنتی داخل شهر بودند که تعدادشون کم بوده معمولاً، و یا همجوار شهر بودند که با رشد شهرها در قرن 18 و 19 این فضاها داخل شهر میفتند و خود به خود جزء املاک شهری میشن. در تصویر 6 شما اون تصویر خوبی میتونید پیدا ببینید از اینکه یک شهر در قرن 18 تا 19، ببینید تاریخ هایی که هست، اون بالا لندن رو نشون داده در 4 مرحله. 1784 شروع انقلاب صنعتی، همون دهه دوم قبل از پایان قرن 18 است. از 1780 به بعد دیگه شروع انقلاب صنعتی، که لندن به صورت یک شهر قرون وسطایی کوچک بوده و یک دو تا دایره هم دورش کشیده که مناطق کشاورزی اطرافش بودند. در 1762 به 862 در فاصله 80 سال، کمتر از 80 سال، یک باره با یه وسعت چند برابر مواجه میشه، چند برابر. و بعد همینطور میاد جلو در نقشه، ما تاریخ ها رو اینجا دیگه خوب نمیبینیم چون این نقشه برشی خورده، تا پایان، یعنی تا حدود قرن بیستم 1979 که فکر میکنم آخرینش باشه، میبینید که لندن تمام هومه رو در بر گرفته، تمام هومه. قبلا مثلا شاخه های پراکنده شده بوده تو هومه و بعد تمام هومه رو در بر گرفته. به این ترتیب یک کلان شهر به وجود آمده، یک مگاپولیس به وجود آمده. اسلاید های چپ و راست در بالای نقشه که در بالای این اسلاید شماره 7 نشون میده که چطوری لندن قرون وسطایی انگار دچار انفجار شده و تبدیل شده به لندن امروزی. و در نقشه هم لکه قرمز وسط هسته تاریخی شهر رو نشون میده، رشدش رو در اون مناطق زرد در قرن 18 و 19 و بعد هم لندن امروزی قرن 21 رو و هومش رو میبینید، که به این ترتیب تمام محیط طبیعی پیرامون شهر بلعیده شده باشد و مردم شهر به شدت از طبیعت محروم شدند. حالا این از طبیعت محروم شدن به این معنی نیست که شهر بزرگ شده، اگر شما با تراموا یا با اتومبیل برید بیرون بلافاصله پشت سرتون محیط سرسبز طبیعی رو میبینید، بلکه اگر به استایل شماره 7 نگاه کنید، در تمام طول مراحلی که از 1784 شروع شده بود و شهر داشت بعد از انقلاب صنعتی رشد میکرد، پیرامون شهر رو ما میتونیم در عکس هایی که در اسلاید 7 هست ببینیم. انبوهی از کارخانه ها دارن زمین های زراعی رو میبرن، دارن اون دشت ها و سرزمین های که غیر زراعی هن ولی سبز سرسبزن، مرتعن یا مرغزارن و زیبا هستند، اینها رو میبلعن و تبدیل میشن به کارخانه. حتی عکسی که در سمت راست پایین آمده در دور دست دودکش های کارخانه ها رو نشون میده و در پیش زمینه طبیعتی رو که بسیار زیبا بود و مردم عادت داشتن به این طبیعت در پیرامون شهرشون و حالا بسیار دور از شهرشون با یک همچین محیط های طبیعی و روستایی روبرو هستند. همین منظر هست که ایده های مختلفی از جمله این که جمعیت زیاد شهر رو منتقل کنن به محیط هایی که هنوز روحیه طبیعی و روستاییشون رو دارن، باعث پیدایش ایده باغ شهر میشه که شهرک های هومه ای رو بسازن. در اسلاید 8 شما داخل این شهرها رو میبینید. سمت راست طبق عکس بالا و پایین که یکیش گراور هست و یکیش عکس هست، این محله های کارگری رو نشون میده که تازه خیلی زحمت کشیدن، خونه های شکل هم ردیفی ساختن، ولی خانه که چرز کنیم در حد لانه هاییست که طبقه کارگر بدون نور و تهویه با حداقل پنجره و در در اینها زندگی میکنن و جمعیت در هم میدولن. بچه خیلی زیاده، بچه ها بی سرپرست در کوچه ها رها هستن، پدر و مادرها تو کارخانه ها کار میکنن و فساد اجتماعی بیداد میکنه. اما مسئله ما مسئله دور شدن این جماعتی است که قبلا روستایی بودن و در روستا زندگی میکردن، حالا آمدن توی یک همچین محیط بسته و آلوده شهری و دور از طبیعت. در قسمت‌های مهمتر شهر قسمت‌های عیانی شهر ما در دو تا تصویری که سمت چپ هست می‌بینیم چه ترافیک در هم بر همی از پیاده و سواره و کالسکه و کجاوه توی معابر شهر در حال عبور هستند و در واقع جمعیت داره میلوله توی شهر و شهر اصلا جوابگوی این همه جمعیت نیست. حتی میدان عظیمی در لندن بسیار مونومانتال با ساختمان‌های بسیار مهمی که در قرن به خصوص 19 به سبک کلاسیک گرا ساخته می شدن و میدان‌ها و معابر عریض شهری که ایجاد می شد باز هم به صورت بسیار در همی درگیر ترافیک پیاده و سواره و کالسکه و تراموا که اون زمان با اسب کشیده می شد. یه واگن اسبی در ایران بهش می گفتن، واگنی بود که مسافرهای زیادی رو سوار می کرد و با اسب در شهر حرکت می کرد، چرخ داشت و بعضن چرخش روی ریل حرکت می کرد. همه اینا در هم بر هم و شهر چیزی که نداره طبیعت. البته ما سابقه رو داریم که در شهرهای اروپا توجهی از قرون وسطا نبود به اینکه طبیعت رو داخل شهر بیارن، ولی حالا شهر بزرگ شده، جمعیت روستایی از طبیعت خودشون جدا شدن، جمعیت اشرافی از اون پارک هایی که داشتن در داخل در نزدیکی شهر دور افتادن و به هر حال یک درگیری مهمی در از نظر ذهنی روانی برای مردم قرن 19 به وجود آمده و اون اینکه فضای نفس کشیدن در شهر نیست و طبیعت سرسبز رو هم از دست دادن. در اسلاید 10 شما تضاد زندگی اشرافی رو در قرن 18 قبل از قرن 19 و در اون تلیعه انقلاب صنعتی می‌بینید که اشراف در اون پارک‌های که ما صحبتش رو کردیم و بحث باغ‌سازیش رو کردیم، تفریحاتشون، ضیافت‌هاشون و خوشگذرانی‌هاشون رو دارن و در شهر مردم کارگرها اصلا فرصت استفاده از اینی که اگر در شهر پارکی مثل سنت جیمز اهدا شده در اختیار مردم هست اصلا برن اونجا تماشا کنن یا از فضای سبزش لذت ببرن، ولی طبقه متوسط شهری یا بورژواها که تاجرا و کسبه و سرمایه دارهای خورده پای شهری هستن این فرصت رو داشتن که به سنت جیمز پارک که در اختیار عامه مردم قرار گرفته سر بزنن، خب از طبیعتش از فضای سبزش لذت ببرن. در ضمن مهمترین سرگرمیشون تماشای اشرافی بود که می اومدن در سنت جیمز پارک و در اونجا سرگرمی ها و بازی هایی داشتن که کمابیش خیلی هم سخیف و بچگانه بود و برای این مردم شهر هم خیلی عجیب غریب بود و دیدن این بازی ها سرشون رو گرم می کرد. البته یک سنتی هم در بین اشراف انگلستان بود که در پارک های شخصی و خصوصی شد تا قرن 18 که این پارک ها رو داشتن و حتی قرن 19 هم که این پارک ها رو در بیرون از شهر داشتن، ضیافت هایی که برگزار می کردن بعضیش به صورت بالماسکه بود و این بالماسکه یواش یواش به این بورژوازی یا این تجار و طبقه کاسبکار شهری هم باش آشنا میشن و بعد این پارک هایی که در اختیارشون قرار میگیره از طرف اشراف که بتونن توش گردش کنن غیر از سمت انزال یکی دیگه است به نام رانلا گاردنز، اگر اینا دو سه جور تلفظ میکنن، یکی از تلفظاش رینلا یا رانلا هست که تصویرش سمت چپ میبینید، این هم یک باغ اشرافی بزرگ یا پارک اشرافی بوده با یه ویلایی به شکل روتوندا و یک دریاچه بزرگی که توش غرفه های مثل جزیره ساختن و یه پرومنادی یا یک معبری که دو طرفش درخت داره و مردم توش قدم می زدن. و باز هم کارگرها هنوز توان استفاده یا وقت استفاده از این فضاها رو ندارن، ولی بورژوازی شهری یا طبقه متوسط بسیار در این پارک ها رفت آمد میکنن و حتی دو تا اتفاق میفته در این پارک هایی که عمومی شدن. یکی اون بالماسکه ها که از محدوده اشراف بیرون میاد و در این پارک ها توسط جامعه بورژوا بالماسکه اجرا میشه و یک نوع سرگرمی هست، و یکی هم گاردن پارتی که در واقع معمولا یک کار خیریه بوده. توی این پارک ها غرفه های دایر می کردن و اشخاص می اومدن، مسابقاتی می زاشتن، سرگرمی هایی می زاشتن برای مردم و برای هر مسابقه و سرگرمی بلیتی می فروختن، و بعد غرفه هایی هم بوده، چیزهایی رو، تولیداتی رو در معرض فروش می زاشتن و بعد مردم در اونجا سرگرم می شدن، بچه ها سرگرم می شدن و بعد منافعش رو برای خیریه مصرف می کردن. برحال در قرن 19 ما شاهد پارک های عمومی می شیم که رگش اولین بار با سنت جیمز پارک در قرن 17 اتفاق افتاد و بعد در قرن 18 ادامه پیدا کرد، مثل این رانلی گاردن. و بعد هم در قرن 19 یک جنبش و موج جدی میشه. در اسلاید 10 ما میخواییم تضاد زندگی اشرافی و روستایی رو در محیط های روستایی نشون بدیم. ببینید در شهر رو دیدیم، تضاد زندگی اشراف و مردم کارگر رو و بورژواهای به ثروت رسیده رو که میتونن برن از پارک ها استفاده بکنن دیدیم. ولی در روستاها مردم زحمت کش در کلبه هایی که خب قرنها توش زندگی میکردن و خیلی نسبت به اون خانه های کارگری شهری ارجح بزرگ، گرچه با معماری روستایی بسیار ساده ای ساخته شده، تهویه داره، آب و هوای مناسب داره و در طبیعت هست، اما مردم فقیری هستند که این تابلوی پوتیتو ایترز یا سیب زمینی خاران که کار ونگوک هست نمونه واضحی است که اینها مثلا غذای اصلیشون سیب زمینی بوده و به ندرت ممکنه مواد غذایی کافی بهشون برسه، چون باید عمده محصولشون رو به ارباب میدادن. ولی ارباب ها رو در پایین میبینید سوار بر اسب در زمانهای تفریحشون به همین روستاها میان و مثلا در کنار یک خانه روستایی که برای خودشون ساختن یا یک مکان روستایی که به صورت هتلای بین راهی برای مسافران ساخته می شده سوار بر اسب هستن. و برای چی آمدن؟ برای تفریح و شکار. محل اقامتشون کجاست؟ اون پارک هایی که ما صحبتش کردیم، پارک های اشرافی که سامر هاوس ها رو توش می سازن و اون مجالس جشن و ضیافت و بالماسکه رو توش می گیرن و روزها هم برای شکار میان توی این مناطق، از این مناطق روستایی عبور میکنن و به شکارگاه سلطنتیشون که داخل بیشه ها و جنگل هاست میرن. خب این تضاد جامعه از قرون وسطا وجود داشته، در قرن 18 که انقلاب صنعتی به وجود میاد و کارگران کشاورزی برای درآمد بیشتر هجوم میبرن به شهرها برای اینکه در کارخانه ها کار کنن، تضاد در جامعه شهری خودشو نشون میده. به هر حال اینجا زندگی اشرافی و اون مراسم شکار رو ما دیدیم. و در اسلاید 11 هم باز اون بحث ترافیک شهری که روستایی ها هجوم آوردن به شهر، محلات مسکونی کارگری که بسیار محلات پرتراکم، ساختمان هایی که به ندرت یک ردیفشون رو به یک خیابان یا میدان ممکنه پنجره داشته باشن و ردیف پشتیشون هیچ پنجره و نفسکشی ندارن، بدون تهویه هستن و مردمی که در کوچه میلولن با بچه ها مشاهده میکنید. در همین زمان که این محلات فقیر نشین با این فلاکت، با آبهای بدون فاضلاب و آبهای آلوده و اشاعه بیماری وبا و سل دست به گریبان هستند، در شهرهای اروپا فضاهای اشرافی ساخته میشه. حالا ما نقشه میدان کنکورد پاریس رو گذاشتیم، بافت متراکم شهری که با خیابانهای مستقیم زیباسازی شده، ولی پشت این خیابانها هنوز مردم در محلات فقیر نشین زندگی میکنن و میدان عظیمی که به نام میدان کنکورد به صورت باروک طراحی شده، اینا رو میبینیم. یعنی تضاد طبقات ثروتمند شهری و طبقات فقیر رو مشاهده میکنیم. در اسلاید بعدی خود لندن رو میبینیم، یک محله اشرافی خیلی زیبا که هم خانه هاش و هم معبری که به عنوان یک خیابان معروف هست و یه انحنایی هم داره به نام ریجنت استریت که خیابان نایب السلطنه ترجمهش کردن، برای اشراف طراحی و ساخته میشه. کجا طراحی و ساخته میشه؟ اینا در زمین هایی است که اشراف در جوار شهر قدیم لندن داشتن و حالا افتاده داخل شهر و برای فرار از اون محیط آلوده قرون وسطایی مرکز شهر، اشراف شهری میان و در این حاشیه لندن که داره رشد میکنه، در اون زمین هایی که داشتن خانه سازی های جدیدی رو میکنن و حتی نمونه بارزش این ریجنت استریت هست که در ابتدا و انتهاش خیابانی است که بخشش انحنا داره و بعد خیابان طویلی است، در ابتدا و انتهاش به پارک های مهم شهری لندن وصل میشه. اگر به اسلاید 18 نگاه کنید، ما میبینیم که همچنان در زمین هایی که در اطراف شهر هستند و در ویژگی های خوبی هم برخوردارن، مثلا رودخانه تیمز از کنارشون میگذره و در یک بخشی هم دیگه بیرون شهر و مناطق طبیعی بیرون شهر هست و کارخونه ها نیستن، اینا همه املاک یکی از این لردها و اشراف شهری هست و یک پارک عظیمی رو، حالا نه به سبک باقی انگلیسی، چون اون زمان هنوز هم این گرایش وجود داشته، بعضی ها سلیقه فرانسوی رو دنبال میکردن، به سبک باروک یک ویلای مسکونی خارج از شهر لندن در منطقه کنت که مال ورچستر هست و به هر حال خارج از شهر، نه لندن، خارج از شهر کنت در چلسی که اینو نزدیک لندن هست می سازن. پس اشراف هنوز اون زمین ها رو دارن و خودشون رو از مرکز شهر به حاشیه می برن و سعی میکنن که فضاهای مسکونی اشرافیشون رو یا به صورت همون پارک ها که در اسلاید 13 میبینید و یا به صورت خانه هایی که معمولا دو یا سه طبقه هستن و در طبقه همکف یا زیرزمین خدمشون زندگی میکنن، الگوش هنوز از دوره رنسانس به جا مونده و در طبقه وسط محل زندگی روزانه و اون رفت آمدهای روزانه شونه و بالا هم اتاق خوابشون هست، یا مثلا پیاده روهای رواقدار که الگوش رو از روم باستان به رنسانس میاد و از رنسانس در اروپا ادامه پیدا میکنه، جان نش یک معمار انگلیسی که کلاسیک گرا هست و خیلی الگوهای کلاسیک رنسانسی رو دنبال میکنه، این نوع خانه ها رو میسازه برای اشراف انگلیسی، ولی این خانه ها فضای سبزی ندارن، اما عرض خیابان و فضای پشت خانه ها که حیات های مرکزی دارن برای نورگیری و تهویه، طوریست که از تمام امکانات نور و تهویه بهره‌مندن و اگر بخوان به فضای سبزی برن که مثل یک پارک گردشگاهی باشه، در ابتدا و انتهای این خیابان در یک سرش پارک عظیم ریجنز پارک هست و در یک سرش پارک های سگانهی که به کاخ باکینگهام وصل میشن و اون پارک ها رو ما در اسلاید 14 میبینیم. در اسلاید 14 اگر گوشه سمت راست پایین رو نگاه کنید، سن جیمز پارک رو میبینید که بعد از اینکه در قرن 17 احداث شد، تصویرش رو در سمت چپ میبینید، باطلاقش خوش شد و یک پنج قاضی و سه تا معبر درختکاری شده براش درست شد که اون معبری که در بالا هست و افقی است در کنار باغهایی است که با پارترهای باروک تزیین شدن و این پارترها منظر بلافصل کاخی هستند به نام کاخ سن جیمز که اینها امروز از بین رفته. اون کاخ سن جیمز و این پارترها از بین رفته، یک هتل خیلی بزرگ معروف در این منطقه ساخته شده که هتل دیپلماتیک است و بعد دیپلمات ها در اینجا پذیرایی میشن و این محور طولانی که بهش مال میگن که با سنگ فرش قرمز هم پوشیده شده، توی فیلم ها هنوز میبینید کالسکه ملکه انگلیس از اینجا عبور میکنه. چرا؟ چون در قسمت سمت چپ کاخ باکینگهام وجود داره. پس اشرافی که در ریژن استریت زندگی میکنن، از یک طرف دسترسیشون به این سنت جیمز پارک هست و بعد منطقه‌ای که یه پارک دیگه هم، پارک‌های سلطنتی هم در اطرافش هستن از جمله پارک کاخ باکینگهام، و سنت جیمز پارک هم طرحش عوض شده. در این زمان در قرن 19 ما می‌بینیم که سنت جیمز پارک به صورت باغ انگلیسی طراحی شده. اون منطقه باطلاقی از موقعیتش استفاده شده، یک دریاچه در وسطش طراحی شده با دو تا جزیره و یک معابری که به سبک باغ انگلیسی هیچ خط مستقیمی ندارن، با روی توپوگرافی حرکت کردن و فقط مال حفظ شده. اون مال که درختکاری هست و یک مسیر مستقیمی است بین قصر باکینگهام. قصر باکینگهام رو ساختمانش به صورت لکه سیاه سمت چپ تصویر می‌بینید و اون قسمتی که پارترها وجود داشتن از بین رفته و کارتون هاوس که منظورش یک هتل کارتون، یک هتل‌های زنجیره‌ای خیلی اشرافی هستند، اینجا به نام کارتون هاوس محل پذیرایی دیپلمات هاست که بخوان به دربار ملکه برن، و تأسیسات دولتی که مربوط به سن جیمز پلس بوده هنوز ساختمان هاش دیده میشه. پس قسمت باغسازی باروک یا اون پارترهای باروکش از بین رفته، ساختمان های سلطنتیش هست، چیزایی هم بهش اضافه شده و پشتش هم ساختمان هاییه و یک تیکه فضای سبز هم بین این مجموعه سن جیمز و کاخ باکینگهام هست که به نام گرین پارک جز همون زمین های مرغزاری رها شده بوده که بعداً توسط جان نش طراحی میشه مثل سن جیمز پارک و جز مجموعه پارک های سگانه میشه که با پارک پشت کاخ باکینگهام با همدیگه پیوند دارن و این موردش که به عنوان یه پارک شهری برای مردم قابل استفاده است سن جیمز پارک هست و اون معبر مال هست که در عکس رنگی بالای صفحه شما مردم رو میبینید که توی اون مال جمع شدن. مال در واقع یک زمین بازی بوده به نام پال مال که بعداً به این میدانش که یک میدان طولانی و کم عرض به نسبت هست که بعد تا تبدیل به یک محور گردشگاهی مثل پرومناد میشه، لغت مال رو میگفتن. در اسلاید بعدی ما تصویر بهتری رو میبینیم از این بخش از سن جیمز پارک و اون محوطه مال که اشراف عصرها می اومدن اونجا جمع می شدن و ملاقات داشتن، ملاقات های دوستانه و در این حال بازی هایی داشتن، حالا غیر از اون بازی پالمال که باید بیرون از این محوطه می ایستادن و داخل محوطه بازیکن ها بازی می کردن، وقتهای دیگه داخل محوطه قدم می زدن، گردش می کردن و بازی هایی می کردن کم و بیش بچگانه، مثل گرگن به هوا و نمیدونم قایم باشک و از این تیپ بازی ها و انواع بازی های بومی خودشون. و مردم عادی که اطراف دورتر میبینید توی تصویر، همون بورژوای نوکیسه یا تجار و کسبه تازه به ثروت رسیده هستن که میان با این اشراف اینا رو تماشا میکنن، با اینها کم و بیش آشنایی برقرار میکنن و روابط تجاری برقرار میکنن، ولی خبری از کارگرها و اون طبقه فقر و فاقه زدهی که در مناطق آلوده لندن زندگی میکنن در اینجا نیست. در اسلاید 16 پارک های همجوار سگانه رو که اشاره کردم، یعنی سن جیمز پارک و پارک کاخ باکینگهام که پشت ساختمان کاخ هست و نوشته The Palace Garden رو شما میبینید و ساختمان رو هم که نوشته کاخ پادشاه، و پارک سوم که یک زمین رها شده بوده به نام گرین پارک و یه طراحی ساده توش اتفاق میفته و یک معبر گردشگاهی و یه قسمت بیشزار، و این مجموعه به نام گرین پارک، یعنی این بخش به نام گرین پارک، جزء مجموعه سگانه شناخته میشه که میگن پارک های همجوار سگانه جان نش، که در 1820 ببینید نیمه اول قرن 19 هست. حالا اگر این مجموعه رو ادامه بدید بعد از یه خیابان منحنی که نوشته وایت هال، سمت راست نقشه، درست انتهای نقشه، از اون به بعد یک مسیری هست که ادامه پیدا میکنه و اون ریجنت استریت اونجا قرار داره که ما در اسلاید 12 دیدیم، و از ریجنت استریت وقت میشه رفت به یه پارک دیگه وصل شد که ریجنت پارک هست، بعدا راجبش صحبت میکنیم. اما هنوز داریم راجب پارک های قدیمی لندن که قبل از قرن 19 در اختیار عامه مردم قرار گرفتن صحبت میکنیم، یعنی سن جیمز پارک، و دومیش همین رنلک پارک هست، گاردنز هست که گفتیم یک باغ خصوصی یا پارک خصوصی بوده در کلسی و بعدا تبدیل شده به یک پارک عمومی در اختیار مردم، و نهایتاً باز ما میبینیم که بورژوازی شهری در اینجا دارن استفاده میکنن، گردش میکنن و از مزایاش بهره مند میشن. مبحث بعدی ما، اگر به اسلاید 18 رجوع کنید، یک موضوع جالب هست و اون موضوع انقلاب صنعتی و پیدایش نمایشگاه های جهانی هست، که این نمایشگاه های جهانی محوطه های عظیمی رو اشغال می کردن. این محوطه ها باید داخل شهر یا در نزدیکی شهر، در حاشیه شهر می بودن و امکان ساختن قرفه های متعدد که از کشورهای مختلف صنعتی که مهمترینش انگلستان و فرانسه و بعداً کشورهای آلمان و غیره هم اضافه میشن تا اینکه آخر سر آمریکا هم افزوده میشه به اینها، در این پارک های عظیم یا در این محوطه های زمین های عظیم باز قرفه های ساخته بشه. یکی از معروف ترین اتفاقاتی که میفته نمایشگاه لندن هست، نمایشگاه جهانی لندن در 1851، یعنی درست نیمه قرن 19 هست، که محیط هاید پارک لندن رو، که هاید پارک لندن رو میتونید تاریخچه‌اش رو مطالعه کنید، در وسط شهر لندن بوده و از پارک های سلطنتی بوده که در اختیار شهر قرار گرفته و بعد مناسب سازی و بهسازی شده برای زندگی مردم شهر به عنوان پارک عمومی، اختصاص میدن برای نمایشگاه. و غرفه عظیم کریستال پالاس اونجا ساخته میشه که عکسش رو شما در سمت راست اسلاید 18 میبینید. اونجا یک بار دیگه هم ما قبلا توضیح دادیم که پاکستون که طراح این ساختمان بوده، چون باغساز بود و گلخانه ساز بود، فضای سبز و طراحی باغ از جمله مجسمه ها و آبنماها رو میاره داخل اون معابر اصلی این کریستال پالاس قرار میده و میتونیم بگیم یه اتفاق مهمی که میفته، طراحی منظر در فضای بسته است. فضای بسته ای که البته اینجا مثل گلخونه همش شیشه هست و این بعدا در فرانسه هم تکرار میشه. بعدی که یک نقاش فرانسوی به نام تکسیر یه تابلوی معروفی میکشه که میگه رنسانس در شانزلیزه و شبیه باغ سازی رنسانسی رو، مجسمه ها، آبنما ها و باغ هایی رو که ترکیبی از باغ انگلیسی و باغ فرانسوی و رنسانسی هستن رو زیر این سقف شیشه‌ای به نمایش میذاره. این سقف‌های شیشه‌ای محدب بیشتر در فرانسه در گالری‌های نمایشگاه‌ها اجرا میشن که نمونه‌هاشون هنوز دوتاش در پاریس برقرار هستند و این نشون میده که چقدر مهم هست برای شهرنشینان اون زمان ارتباط با فضای سبز. علاوه بر این که خود این غرفه ها در یک پارک بزرگ قرار دارن، داخل این غرفه ها هم فضای سبز رو میارن. معروف ترین اتفاق همونطور که گفتیم برای کریستال پالاس است در هاید پارک. یک گراور سمت چپ بالا میبینید که یک خود هاید پارک رو نشون میده که بالاخره طراحی طبیعت گرای انگلیسی داره و کریستال پالاس در عقب و دریاچه‌ای که دارن توش قایقرانی میکنن. این دریاچه و قایقرانی از ایده هایی است که از انگلیس به آمریکا توسط اولستد میره. در اسلاید چپ پایین باز خود کریستال پالاس رو میبینید و محوطه نزدیکتر، اما طراحی منظر هنوز اتفاق نیفتاده در مقابل بنا، ولی درختان موجود هاید پارک و اون لندسکیپ موجود هاید پارک تا حدی دیده میشه و مردم هستند. در اسلاید سمت راست پایین طراحی مقابل فضای کریستال پالاس رو میبینید که طراحی کلاسیک گرا مثل کارهای باروک است و در اسلاید بالایی هم همون طرح معروفی است که به صورت گراور موجوده و در مبحث پیشینم راجبش صحبت کردیم. آبنما، فواره، مجسمه و درختانی که آمدن توی اون گالری اصلی یا اون سرسرای اصلی کریستال پالاس یک منظر طبیعی رو وارد فضای سربسته کردن. در اسلاید 20 از موضوع نمایشگاه ها اگر عبور کنیم که خودش میتونه بحث گسترده‌ای رو در نمونه های مختلفی که در اروپا شکل گرفتن تا رسیدن به نمایشگاه شیکاگو که در کار اورنستد هست یه مبحث مفصل خواهد بود، اما ما در اینجا چون داریم کلن راجع به پابلیک گاردن ها صحبت میکنیم و از پارک های سگانه کار ناش صحبت کردیم که در یک مربع سبز در پایین نقشه سمت چپ اسلاید 20 دیده میشه، ما اونجا داریم میبینیم سنت جیمز پارک رو میبینیم، پارک کاخ باکینگهام رو میبینیم و پارک گرین پارک که قسمتش داخل این مربع سبز نیفتاده و یک شکل مثلثی داره. از این پارک های سگانه ببینید یک مسیری هست که در انتهای اون مال عمود به اون میاد و ساختمان هایی با لکه سیاه که نشون میده تمام ساختمان های جدیدی هستن که توسط جان نش طراحی شدن. بعد یه دفعه خیابون منحنی میشه تقریبا ربع دایره و باز دور بر ساختمان ها و بعد ادامه پیدا میکنه با ساختمان های جانبیش، میاد تا میرسه به یه نقطه ای که این ساختمان ها تمام میشن ولی معبر با یه انحنایی پیچ میخوره و دوباره مستقیم میره تا میرسه به یه پارکی که یک نیم دایره اولش و یک مستطیل که راجع به این پارک بعداً صحبت میکنیم. و از این پارک خصوصی هست که دور تا دورش ساختمان های اشرافی ساخته شدن و از این پارک عبور میکنه اون محدوده بزرگی که دایره نشون دادیم ریجنس پارک هست یا پارک های نایب السلطنه. که نکته جالبی که داره این است که به صورت باغسازی انگلیسی طراحی شده اما یک دایره خیلی منظم در یک قسمتی داره که نرسری هست و محل پرورش گیاهان نورسته از بوته و گل و نهال و غیره که نرسری بهش میگن. و بعد یک خیابان مستقیم که در واقع شرقی غربی کشیده شده و این خیابان یادآور مالی هست که ما بعداً در سنترال پارک نیویورک میبینیم و عکسایی که از این خیابان الان هست ما رو به شدت یاد مال در سنترال پارک میندازه. فقط این خیابان مستقیم و بعد یه محور عمود بر این هم هست که تا انتهای پارک میره. اینها رسم هندسی دارند. خانه سازی هایی در مشرف به این پارک اتفاق افتاده که میبینید سمت راست با یه معبری که کمی شکستگی و انحنا داره و لکه های سیاه. تمام این لکه های سیاه ساختمان های جدید اشرافی هستن مشرف به پارک. اشراف انگلیس که خودشون رو از محلات شلوغ و پرتراکم لندن دارن به حاشیه و نزدیک پارک ها منتقل میکنن و در این مسیری هم که از مجموعه سگانه جان نش که مجموعه سلطنتی هست به علاوه یه پارک عمومی یه مسیر به طرف ریجنس پارک هست و این مسیر یک مسیر اشرافی است. اون مسیر در نقشه توی این اسلاید نشون داده شده و اون قسمت منحنیش به خصوص در داخل یک بیضه قرمز و محل پارک های سگانه در داخل یک بیضه سبز نشون داده شده. خود پارک های سگانه هم تصویرشون رو در بالای اسلاید میبینید. در اسلاید 21 ما یک عکس میبینیم از وضعیت امروزی اون خیابان افقی که از اون دایره عبور میکرد و میرفت به طرف شرق به نام اسمشو نمیدونم چیه ولی یادآور اون خیابان معروفی است که در سنترال پارک نیویورک به نام مال شناخته میشه و در واقع گردشگاه پیاده و دوچرخه و اسکیت و غیره هست برای مردم و بسیار جذابه. اینها در انگلستان وجود داشت در قرن 19. ببینید در نیمه قرن 19 اینها وجود داشت و اورمستد کسی است که در آخر قرن 19 از انگلستان و فرانسه دیدن کرده و تأثیر گرفته و تأثیراتش رو با آمریکا منتقل کرده. در اینجا ما ریجنس پارک رو یه ذره دقیق‌تر نگاه می‌کنیم. اون دایره نرسری رو در وسط می‌بینیم، دریاچه‌ای که چرخیده و جزایری داره و جذابیت‌هایی رو با این جزایر براش به وجود آمده. لکه های جنگلی و بیشه‌زار رو میبینیم در این مجموعه و وسعت عظیمی که حالت مرغزار با تک درخت داره و دو تا معبر مستقیم، یکی اون معبری که از دایره به طرف شرق میره و همون شبیه مال پیاده روی هست و یکی هم معبر عمود به اون که باز دو طرفش پر پر از درخت هست و باز یک معبر پیاده روی زیباست و در پایین به یک پارکی میرسه به نام پارک سکویر، یک محوطه مستطیل شکلی به نام پارک سکویر که با یک خیابان از یک محوطه نیم دایره جدا شده. مجموعه اون نیم دایره و این مستطیل رو اصطلاحاً میگن پارک سکویر و تمام ساختمان هایی که در اطراف اینها بعداً ساخته میشن ساختمان های اشرافی مشرف به این محیط پارک هستن که باز تصاویرشون رو خواهیم دید. ریجنت استریت رو که ختم میشه به ریجنس پارک، عکسش رو دوباره توی این استایل گذاشتم و دو تا عکس هم از فضای داخل ریجنس پارک رو میبینید، از اون دریاچه و جزیره و درخت هایی که در اطراف هستن و از معابری که توش میشه حرکت کرد و مناظر وسیع و چشمنداز گشودهی که شما شهر رو دیگه نمیبینید و فکر میکنید در دل طبیعت هستید. ایده هایی که در سنترال پارک ازش استفاده شد. در اسلاید 23 یه عکس از بالا، عکس از تقریبا از به نام عکس هوایی میتونیم تقریبا بگیم، از این ریجنس پارک در وضعیت امروزیش میبینیم که کاملا تداوم سبک باغسازی انگلیسیه، محوطه های جنگلی و بیشه‌ای و محوطه های مرغزاری و چمنزار و البته ساختمان هایی که عیانی که بعداً ساخته شدن در اون قسمت هایی که مشرف باز به این پارک و دریاچه رو میبینید که چطوری چرخیده باریک شده و عبور کرده و رفته و در اون وسط پهن شده و البته اینجا هم اینهایی که با محدودهای مستطیلی که با خط قرمز مشخص شدن من نمیدونم چی هست، یا گلخانه هایی هستن که زیرشون گل هایی رو پرورش میدن و یا پنل های خورشیدی هستن که تولید برق میکنن. همینطور که میدونید این پارک ها از زمانی که احداث میشن تا امروز همواره تغییر و تحول توشون اتفاق میفته. در کانسپت کلی طراحیشون هیچ تغییری اتفاق نمیفته، ولی در فضاها چیزهایی اضافه میشه، زمینهای بازی مثل سنترال پارک نیویورک، امکانات تفریحی جدید، چون اونقدر وسیع هستن که کلیت طرحشون به هم نمیخوره، اما در گوشه و کنار میشه مرتبا اینها رو به روز کرد و بنا به فعالیت‌های روز امکانات تفریحی مناسب از جمله اجرای کنسرت‌ها و پخش موسیقی و غیره رو فراهم کرد. نکته‌ای که مهم هست و بعداً می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم، ساختن خانه‌های اشرافی در مجاورت این پارک‌ها و یا در محله هایی که دارای پارک های محله ای باشن در قرن 19 هست که نشون میده اشراف چطوری و حتی بورژوازی به ثروت رسیده خودشون رو به حاشیه شهر و مناطقی که زمین در اختیار دارن و میتونن ساختمان های سکونتی و فضای سبز و توأم داشته باشن میکشن و از اون فضای آلوده شهری خودشون رو رها کنن. در اسلاید 24 منظر امروزی این پارک رو میبینیم رو به شهر لندن و اون چرخ فلک معروفی که توی همین دهه های اخیر ساخته شد و نماد لندن شده اخیراً، که این آب در واقع لندن همیشه با رود سیمز شناخته میشه، ولی این آبی که اینجا هست آب رودخانه و دریاچه است که داخل، در واقع رودخانه چرخم دریاچه است که داخل ریجنس پارک هست و باز با همجواری با لندن ما رو به یاد رودخانه تیمز و این که شاید این دو تا به هم بستن میندازه. اما به هر حال نشون میده که این پارک ها که ریشه‌شون در قرن 17 و 18 انگلستان هست و پارک های اشرافی بودن و بعد تبدیل به پابلیک پارک شدن و تا امروز در شهرهای مهم اروپایی هستن، از یک ویژگی مهم برخوردارن و اون طراحی پایدار هست. و تونستن 2.5 قرن خودشون رو حفظ کنن و همزمان تغییرات و تحولات لازم رو داشته باشن، ضمن اینکه کلیتشون رو از دست ندادن، کلیت طراحیشون رو تغییر ندادن، اما از نوع معماری پایدار در حوزه منظر شهری هستند. در اسلاید 25 بخش اول از مبحث انگلستان که خودش بخش اول از مبحث پارکسازی برای عموم در اروپا هست به پایان میرسه و من صحبتم رو در اینجا خاتمه میدم.